الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تعارض خبر ظنی الصدور بود با خبر قطعی الصدور. عرض کردیم تارتن تعارض به نحو تباین هست و تارتن به نحو عموم منوج. اگر تعارض به نحو تباین باشه، تارتن این خبر ظنی الصدور قطعی الدلالت والجهه هست، اون خبر قطعی و صدور ظنی و دلالت اول جهه است. در این صورت تعارض رخ میده بین دلیل حجیت سند این خبر ظنی و صدور با دلیل حجیت دلالت اون خبر قطعی الصدور. اگر نبود دلیل خاص که ما خبر مخالف حدیث قطعی رو باید طرح کنیم که مرحوم آقای خویی و استاد این رو ادعا کردند مطلقا، ولی ما گفتیم در صورتی این درسته که اون خبر قطعی و صدور قطعی الجهه هم باشه. اگر نبود این دلیل خاص، مقتضای قاعده تعارض و تساقط بود. این که کسی توهم بکنه که دلیل حجیت خبر ثقه اطلاق لفظی داره، الامری ثقتی فاسمع له و اطیع، شامل این خبر ظنی و صدور ثقه میشه، ولی دلیل حجیت ظهور اون خبر قطعی سیره عقلایی است، دلیل لبی است، اطلاق نداره نسبت به این فرض. عرض کردیم این بسیار حرف واضح البطلانی است و شاهدش اینه که اگر اون خبر قطعی و صدور ظنی و صدور بود، شما می گفتید حجیت خبر ثقه در این دو خبر با هم تعارض می کنه، هم می خواد شامل این خبر ظنی و صدور قطعی و دلاله بشه صدق العادل، هم میخواد شامل اون خبر دیگر که اونم فرض میکنیم ظنی و صدوره ظنی و دلاله هم هست بشه، تعارض میکرد و تساقط میکرد. حالا اون خبر آخر فرض کردیم قطعی و صدوره، امتیاز داره، امتیاز او که از ظنی بودن تبدیل شده به قطعی و صدور بودن منشأ نجات این خبر ظنی و صدور در مقابلش بشه. می اصلا عقلاییه تا اون خبر معارض این خبر ظنی و صدوره بگیم دلیل حجیت خبر ثقه تعارض میکنه نسبت به این دو و تساقط میکنه و این خبر ظنی و صدور ما مثل سمن العذرت سختون حجت نیست. ولی اگر اون خبر مقابلش که میگه سمن العذرت لابعصبه از ظنی و صدور بودن تبدیل شد به قطعی و صدور بودن، امتیاز پیدا کرد، اون وقت باعث بشه دشمنش حجت بشه. دشمنش که این خبر ظنی و صدوره، سمن العذرت صوتان، حجت بشه. این اصلا عقلایی نیست. این راجع به فرض اول. فرض دوم اینه که خبر ظنی و صدور ما ظنی و دلاله هم باشه. این خبر ظنی و صدور ظنی و دلالم هست، اون خبر قطعی و صدورم ظنی و دلال است. خب سمن العذرت صحتون نسبت به عذره معقول الله ظنی و دلال است، نسبت به عذره غیر معقول قطعی و دلال است، اما نسبت به عذره معقول ظنی و دلال است، قابل تخصیصه. معارضه بکنه با سمن العذرت لا بعصبه که اون فرض کنید قطعی صدور هست، اونم ظنی و دلال است. خب اینجا تعارض و تساقط میکنن و دیگه اون امتیازی که در فرض قبل برای این خبر ظنی و صدور بود که میگفتیم قطعی و دلال است، دیگه تو این فرض دوم نیست، اون امتیاز رو هم نداره. ولذا با هم تعارض میکنن. بله اگر این خبر قطعی و صدور ما از کدام قطعی الجه باشه، ما از روایاتی که میگه که خبر مخالف کتاب و سنت مردوده فهمیدیم امتیاز کتاب و سنت اینه که قطعی الصدور و قطعی الجه است، اما قطعی الدلاله که نیست. پس هر حدیثی که مخالف باشه با خبر قطعی الصدور و قطعی الجه که از این حیث شبیه قرآن کریم خواهد بود، اعتبار دیگر نخواهد داشت. این راجع به این مطلب. البته کل حدیث خالف الکتاب و سنفه و مردود، مگر معارض داره؟ نه، این کل حدیث خالف الکتاب و سنفه و مردود شرایط حجیت خبر رو بیان میکنه. آقا سمن العذرت صحتون خبر ظنی و صدور مخالف خبر قطعی و صدور. خب این خبر ظنی و صدور میگه سمن العذرت صحتون، چه کار داره به این که بگه من حجتم یا حجت نیستم؟ خبری که میگه سمن العذرت صحتون حکم واقعی رو بیان میکنه، نه حجیت خودش رو. دلیل کل حدیث خالف الکتاب و سنفه و مردود میگه شرط حجیت خبر ظنی و صدور اینه که مخالف خبر قطعی و صدور نباشد، و این سمن العذرت صوتون خبر ظنی و صدور مخالف خبر قطعی و صدور شرط حجیت رو نداره، با هم تعارضی ندارن. دلیل حجیت خبر ثقه دلیل عامه، دلیل عام یا تخصیص میخوره به اون کل حدیث خالف الکتاب و سنفه و مردود، میگه شرط حجیت خبر ثقه اینه که لا یکون مخالفا کتاب و سنه اول خبر قطعی صدور و قطعی الجه، یا اینه که اصلا دلیل حجیت خبر ثقه فرض تعارض رو شامل نمیشه، اون دلیل عام ما هستیم و همین دلیل کل حدیث خالف الکتاب و سنه فهو مردود. یه نکته اینجا عرض کنم، گاهی انقلاب نسبت رخ میده بین این خبر قطعی و صدور و این خبر ظنی و صدور. با انقلاب نسبت طبق مبنای کسانی که انقلاب نسبت رو قبول دارن میشه مشکل رو حل کرد. این خبر قطعی و صدور، خب قطعی این خبر قطعی و صدور یک قدر متیقنی داره که در او نص سمن العذرت لا بأس به که فرض کردیم قطعی و صدوره، قدر متیقنش عذره معکول اللحمه، قدر متیقن خارجیه دیگه، چون نمیشه که عذره غیر معکول لا بعصبه باشه عذره معکول صحب باشه بیش، این که نمیشه. قدر متیقن از ثمن العذرت لا بعصبه میشه عذره معکول الله. و خب این حدیث قطعی و صدوره و این قدر متیقنش هم که از نص در اوست. قطعی الجهه هم هست، این معناش چیه؟ معناش اینه که ما علم خارجی پیدا می کنیم، علم خارجی پیدا می کنیم که ثمن العذرت صحتون شامل عذره معقول اللحم نمیشه. چرا؟ برای اینکه این ثمن العذرت لا بعصبه منشأ علم وجدانی ما شد به این مطلب که عذره معکول اللحم بیعش صحت نیست، ثمنه لا بعصبه. چرا؟ برای اینکه چرا شک بکنیم ثمن العذرت لا بعصبه که قطعی الصدوره، شکی در صدورش نداریم. قطعی الجهه هم که هست، و قدر متیقن از او هم که عذره معقول اللحمه، و علم وجدانی پیدا میکنیم به این که بیع عذره معقول اللحم اشکال ندارد. این منشأ میشه مقدار حجیت ثمن العذرت صحتون اخص بشه، علم پیدا میکنیم به زیغ اراده جدیه در آن، و ثمن العذرت صحتون مقدار حجیتش میشه ثمن و عذرت مالا یوکل لحمه صحتون، و ثمن عذره مالا یوکل لحمه صحتون مقدار حجیتش میشه اخص مطلق از ثمن العذرت لا بأس به. ما اون وقت نتیجه این میشه تخصیص میزنیم ثمن العذرت لا بأس به رو با این ثمن العذرت سختون، میگیم ثمن العذرت لا بأس به شامل عذره غیر معقول اللحم دیگه نمیشود. چرا؟ برای اینکه وقتی که من یقین دارم به صدور خطاب ثمن العذرت لا بأس به، پس قطعی و صدور است و نسبت به قدر متیقن از آن که عذره معقول اللحم قطعی و دلالت والجهه هم هست، پس علم وجدانی پیدا می کنم به اینکه ثمن العذرت صحتون تخصیص خورده نسبت به عذره معقول اللحم. این سبب انقلاب نسبت میشه دیگه. مثل چی؟ مثل اینکه یه خطاب گفته اکرم العالم، یه خطاب گفته لا تکرم عالم. و من از خارج علم وجدانی پیدا کردم که اکرم العالم شامل عالم فاسق نمیشه. حالا چرا علم اجمالی پیدا کردم؟ اسبابی داشت علم اجمالی پیدا، علم وجدانی پیدا کردم، علم وجدانی پیدا کردم اکرم العالم شامل عالم فاسق نمیشود. پس مراد جدی از اکرم العالم زیق پیدا کرد، شد به لحاظ مقدار حجیت اخص مطلق، شد اکرم العالم عادل، مقدار حجیتش این شد دیگه، چون علم تفصیلی دارم عالم فاسق واجب الاکرام نیست و حجت اکرم العالم مقدار حجیتش اینه که اکرم العالم العادل مقدار حجیتش اخص است از خطاب لا تکرم العالم. کسی که کبرای انقلاب نسبت رو قبول داره باید بگه که ما اینطوری جمع میکنیم بین این دو روایت. بله ما کبرای انقلاب نسبت رو جمع عرفی نمیدانیم، اما کسانی که جمع عرفی میدانن اینم یه راه حلیه. حالا دیگه بحث کبرای انقلاب نسبت که یک جمع عرفی است به نظر انقلابیون اینه دیگه. حالا این راجع به فرضی که خبر ظنی و صدور با خبر قطعی و صدور نسبتش تباین باشه، اما اگر نسبت عموم و خصوص من وجه باشه، اکرم کل عالم لا تکرم ای فاسقن، در عالم فاسق تعارض میکنن، لا تکرم ای فاسقن قطعی و صدور هست. خب آیا در مورد اجتماع به این خبر قطعی و صدور عمل کنیم؟ مقتضای قاعده اینه که نه، تعارض میکنه با اون خبر ظنی و صدور. وقت این خبر قطعی و صدور که قطعی و دلاله نیست بر این مورد اجتماع، با هم تعارض میکنه. ولی این با توجه به مقتضای اصل اولیه، اما با توجه به اون قاعده ثانویه که کل حدیث خالف الکتاب و سنت فهو مردود، اون خطاب اکرم العالم حدیثی است که مخالف است به عموم من وجه، با این خبر قطعی و صدور و فرض اینه این خبر قطعی و صدور یا خبر کتابی است، آیه قرآن است که مصداق کتابه، یا سنت نبوی است مصداق سنته، یا خبر قطعی و صدور و الجهت که فرض اینه که ما از کتاب و سنت الغای خصوصیت کردیم، گفتیم کل حدیث خالف الکتاب و سنت فهو مردود، چه خصوصیت داره مخالف کتاب بودن؟ خب کتاب کلام مقدس خداست، ولی برای کاشفیت از واقع چه امتیازی داره؟ قطعی و دلاله که نیست، کتاب قطعی و صدور و جهت صدوره. فرض میکنیم لا تکرم الفاسق هم قطعی و صدور و قطعی و جهت صدوره، احتمال تقیه در اونه میدیم، میشه در این حیث کاشفیت از حکم الله واقعی نصابش در حد نصاب آیه قرآن، و کل حدیث خالف الکتاب و سنت فهو مردود. یکی از انحاء مخالفت، مخالفت به عموم من وجهه. ما ما اماره نوعیه نداریم بر عدم صدور این خبر ظنی، چون زیاد پیش میاد تعارض بین کلمات شارع به نحو عموم من وجه. مگه نگفتن ما من عام من الا وقت خص؟ خیلی از احکام شارع به نحو عموم و تخصیص خورده. خب لا تکرم ای فاسقن هم یک عام میست که قطعا از شارع صادر شده و قابل تخصیصه. کی قرینه نوعیه پیدا می کنیم که این خبر ظنی که گفت اکرم کل عالمن صادر نشده؟ نه، چه بسا صادر شده و اصلا مراد جدی هم اکرام عالم فاسق هم هست. اون خطاب لا تکرم ای فاسقن فوقش تخصیص خورده، ما من عام من الا وقت خص. هیچ وقت علم به صدور لا تکرم ای فاسقن موجب ظن نوعی به کذب اون راوی که میگه مولا فرمود، امام فرمود اکرم کل عالمن نخواهد بود. تا ما بگیم ظن نوعی به کذب راوی موجب اسقاط حجیت او میشود که مرحوم آی سعد میگفت، ایشون هم در اینجا این مطلب رو ادعا نکرده، چون علم به صدور احد العامین من وجه موجب ظن نوعی به عدم صدور عام من وجه دیگر نمیشه که، اصلا حتی موجب ظن به کذب او هم نمیشه، چون ممکنه این عام من وجه قطعی و صدور فی علم الله تخصیص خورده باشه. ما چه میدانیم؟ سیعتی انشاء الله که روایاتی که میگه ما خالف الکتاب، بعضی هاش که میگه زخرفان باطلان، این شامل عام من وجه نمیشه چون معنا نداره. مثلا شارع گفت لا تکرم ای فاسقه، در خطاب دیگر بگه اکرم کل عالمن عادلن خانه او فاسقا، که میشه مخصص دیگه، بگیم نورون، نگه عادلن خانه او فاسقا، بگیم زخرفان. اون بیچاره که میگفت اکرم کل عالمن گفتی زخرفان، ما خالف قول ربنا زخرفان لم نقله، لم نقله یعنی قابل گفتن نیست. سریعاً بگه اکرم کل عالمن عادلن کانه و فاسقن، ببوسیم بگیم عجب حدیث نورانی، که نمیشه که. ولذا اینی که میگه ما خالف قول ربنا لم نقله زخرفان باطلان شامل عام من وجه نمیشه. ولی روایاتی که صحیحه ایوب ابن هور بود، صحیحه ابن راشد بود، صحیحه یونس بود، نه، میگفت لا تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا و سنت نبینا، کل حدیث خالف الکتاب و سنت و مردود. مردود یعنی رد کنید به اهلش، نپذیرید. اسقاط از حجیت میکنه، نه نفی صدور از امام. میشه شرط حجیت خبر ثقه اینه که مخالف خبر قطعی و صدور نباشه ولو به عموم من وجه. و این که ما چه قرینیتی داره آقا؟ یک روایتی میگه ما خالف قول ربنا لم نقله زخرفان، آن کجا یک لسانه؟ یکی میگه لم نقل و استیهاش از صدور میکنه، میگه مگه میشه ما بگیم خبر مخالف قرآن را؟ او معنا نداره خبر مخالف به عموم من وجه رو با کتاب شامل بشه، ولی میگه حجت نیست. ما خالف کتاب الله فدعو، رها کنید آن را، این حجت نیست. فهو مردود، حجت نیست. لا تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا و سنت نبینا. ولذا بله فرض اینه خبر قطعی و صدور مرادمون این است که اصلش از امام صادر شده، این مطلب از امام صادر شده، لفظ خصوصیت نداره. به جای هلم بگه تعال، چه فرق میکنه؟ مهم اینه که ما احتمال خطا راوی رو نمیدیم، فقط احتمال میدیم که امام در کلامش مطابق با مراد جدی سخن نگفته باشد. خدا هم ممکن است در کلامش مطابق با مراد جدی سخن نگفته باشد، فرقی نمی کنه. ولی اگه احتمال میدیم نه، این راوی خوب سخن نگفته است، خوب نقل به معنا نکرده است، که اون دیگه خبر قطعی و صدور نمیشه، اون خلف فرض خبر قطعی و صدور. خبر قطعی و صدور یعنی اگر اینجا خلافی باشد، خلاف در این است که امام علیه السلام مطابق با ظاهر کلام خودش اراده جدی ندارد. خب اینم احتمالش در قرآن هم هست، در سنت نبوی هم هست. این که ما بیاییم بگیم آقا نه، ممکنه معنای ما خالف الکتاب مخالفت روحیه باشه که آقای صدر و آقای سیستانی مطرح میکنن، مخالف با روح کتاب و سنت هست. مثل این که قرآن دعوت میکنه به عدالت، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا. یک حدیث بیاد بگه اذا رأیتم اهل البدع من بعدی فباهتوهم. خب گفته میشه که این خبر مخالف روحی با کتابه. اگر به قول آی سیستانی قابل توجیهه، فباهتوهم یعنی فابهتوهم بالاستدلال و به طرق صحیحه که مرحوم مجلسی مطرح میکنه، که هیچ، اگه قابل توجیه نیست به قول آی سیستانی اما متروهن او معوج، یا باید تعویل کنیم اگه قابل تعویله. فباهتون یعنی ابهتوهم، مبهوت کنید اینها را، یعنی مسکوتشان کنید، کاری کنید که دیگر ترویج بدعت نکنند. اگر یکی بگه نه صریح است باهتوهم در بهتان زدن، متهمش کنیم به مسائل اخلاقی تا دیگر جرأت نکند در جامعه عرض وجود بکنه. منتها چند بار که تکرار شد این کار ما، رونما میشه کار ما، نخنما میشه، اون وقت هیچ کس دیگه حرف ما رو باور نمیکنه. حالا کار نداریم، کلام در اینه که اگر قابل توجیه نباشه متروهن، به قول آی سیستانی اما مترون و اول. حالا گفته میشه این باهتو مخالف روحی است با قرآن کریم که دعوت میکنه به عدالت، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا. اما اگر بخوای نسبت سنجی کنی، نسبت اون خصوص مطلقه، یا به قول آی صدر میگه که خب قرآن داره میگه جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. روایت بیاد بگه که نمیدونم ترکو کذا، الکردو کذا، الاهوازیو کذا. حالا برفرض حدیث صحیح و سند هم باشه، این مخالف روحی با قرآنه. تبعیض نژادی مخالف روحی با قرآنه. یا مثلا قرآن دعوت کرده به این که اطاعت کنید خدا رو، گناه نکنید. یه حدیث بیاد بگه رفع القلم در فلان شب یا در فلان روز که در بهار هست. خب باید اگر قابل توجیهه که رفع القلم فی لیلت تاسع من ربیع الاول، اگر قابل توجیهه که رفع القلم یعنی بعضی از کارهایی که شأن انسان در شرایط عادی نیست تو اون روز معافه، که بزرگانی گاهی از این شوخی ها داشتن، گفت وارد درس شد، مرحوم ها شیخ بوده ظاهرن، طلبه ها تبانی کردن که تا ایشون نشست بالای منبر برخیزند و برند. همه بلند شدن برن، آقا از بالای منبر گفت واستید یه کاری باهاتون دارم، همه ایستادن، بعد خود آقا بلند شد و رفت. خب از این کارهایی که در شرایط عادی نمی کنن رفع القلم، اما اگه قابل توجیه نیست که سندش هم ضعیف است، اگه قابل توجیه نیست، خب میگیم مخالف روحی قرآنه. من قبول دارم این مطلب را، مخالف روحی قرآن به این معنا که مخالف روح قطعی قرآن، ولو از مجموع آیات ما یک مطلبی رو بفهمیم، این مطروده اصلا، لم نقله زخرفون، ولی چرا اختصاص بدیم ما خالف الکتاب و سنت فهو و مردود را به خصوص خبر مخالف روحی با قرآن؟ نه، اطلاق داره، شامل خبر مخالف به نحو عموم من وجه با قرآن هم میشه. شرط حجیت خبر ظنی و صدور اینه که مخالف با قرآن و حدیث قطعی سندن و جهتن نباشد. اگه مخالف بود ولو به نحو تباین یا به عموم من وجه، حجت نیست. چه اشکالی داره؟ خب از این بحث بگذاریم. حالا بعدا خدمت شما هستیم. نه خب میگه ما من آم من الا وقت خص، نه اخص مطلق که مخالف نیست، یعنی عرف، یعنی عرف متشرعی نمیپذیرد از دین و کتابی که این آیاتش هست دعوت کنه به گناه، ولو به این که بگه رفع القلم. خب ما که بحث لفظی نمی کنیم، ما میگیم باه تو هم اخص مطلقه، ولذا دیگه حالا وارد اون بحث نشیم. بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی امام ملتزم شدن، میگن عام است در کتاب و حدیث که بهتان حرام است، تخصیص خورده به این صحیحه داوود ابن سرحان که میگه اذا رأیتم اهل البدع من بعدی فباهتوهم. خب از نظر فنی خب چه اشکالی میتونیم بگیریم؟ خب چون مخالف روحیه با کتاب است، کتاب آبی از تخصیص خوردن به مثل این حدیث هست. خب حالا تفصیل کلام انشاءالله بعدن عرض خواهد شد. فعلا میخوام عرض کنم کل حدیث خالف الکتاب و سنت فهو و مردود، اطلاق شامل حدیث مخالف به عموم من وجه میشه. از این بحث بگذاریم. بحث دیگر راجع به این هست که گاهی تعارض بین دو خطابه، گاهی تعارض بین چند خطابه، تعارض بین اخبار متعدده است. فرق نمی کنه، تعارض منشأ تساقطه ولو بین اخبار متعدده. مثال بزنیم، اگر یک خطابی بیاد یجب و اکرام العالم، یه خطابی بیاد یحرم و اکرام العالم، خطاب سوم بگه یستحب و اکرام العالم، خب اینجا سه تا حدیث با هم متعارضن، ولی در این مثال قطعا دو حدیث از این سه حدیث کذبه، دو حدیث از این سه حدیث کذبه، چون نمیشه اکرام عالم دو
دو حکم متضاد داشته باشه.
گاهی مثال جوریست که نه، علم نداریم که از این سه حدیث دو حدیث کذبه، علم داریم از این سه حدیث یک حدیث کذبه. یک حدیث گفت دعا عند رؤیت الهلال واجب، حدیث دیگر گفت نماز قفیله واجب، حدیث سوم گفت نماز جمعه واجبه، و من میدونم یکی از این سه حدیث خلاف واقع، هر سه تا با هم واجب نیست، ولی دو تاش ممکنه واجب باشه، دو تاش ممکنه واجب باشه ولی هر سه تا واجب نیست. خب میشه تعارض ثلاثی، اینجا تعبیر میکنن تعارض ثلاثی، یعنی تعارض بین سه حدیث. در اینجا یک بحثی مطرح میشه، این بحث بحث مهمی است، خوب دقت کنید. من در قالب مثال بحث رو مطرح میکنم، بسیار اثر فقهی مهمی داره. یک حدیثی هست که در کافی نقل شده و همین حدیث در تهذیب نقل شد، حدیث صحیحه زریح محاربی. در تهذیب میگه عن ابی عبدالله علیه السلام اذا نشل اسیر او غلا حرمه، اگر اسیر عنبی دچار نشیش بشه که قبل از غلیانه، یا دچار غلیان بشه حرام میشه. خب این مفادش چیه؟ مفادش اینه که نشیش در اسیر علت تامه حرمت. در کافی اختلاف هست، صاحب وسائل میگه کافی داره که اذا نشل اسیر او غلا حرامه، موافقه تهذیب شیخ. اما علامه مجلسی صاحب بهار میگه در کافی هست اذا نشل اسیر و غلا حرامه. اذا نشل اسیر و غلا، و مفاد نقل علامه مجلسی چیه؟ اینه که نشیش به تنهایی سبب حرمت نیست. اینجا دو قوله، یک قول اینه که آقا نقل کافی که بخواهد معارض نقل شیخ بشود ثابت نیست، نقل شیخ طوسی معارضش که نقل کافی باشد محرز نیست، چون معلوم نیست که نقل صاحب بهار درست باشد، تعارض کرد نقل صاحب بهار از کافی با نقل صاحب وسائل، تعارض کرد نقل صاحب بهار از کافی با نقل صاحب وسائل، تعارضا تساقطا، نقل تهذیب اذا نشل اسیر او غلا حرمه بلا معارضه. اما قول دیگر که قول بهوس هست اینه که نه، تعارض سه طرفه است. چرا؟ برای اینکه نقل بهار که میگه اذا نشل اسیر و غلا حرمه نقل کافی رو تنجیز نمی کن. نقل کافی که قابل تنجیز نیست، حکم واقعی را تنجیز و تعذیر می کند. حکم واقعی چیست؟ حکم واقعی این است که نشیش اسیر به تنهایی سبب حرمت نیست، چون میگه نشا و غلا. خب این قابل جمع نیست با حجیت نقل شیخ طوسی. نقل شیخ طوسی اینه که نشیش نقل شیخ طوسی اینه که این حدیث را منجز قرار میدهد نسبت به حرمت اسیر در فرض نشیش. حجیت نقل شیخ طوسی با حجیت نقل بهار قابل جمع نیست، کما این که حجیت نقل بهار با حجیت نقل صاحب وسائل قابل جمع نیست. ولذا در بحوث گفتن تعارض سه طرف است، نقل تهذیبم طرف معارض است. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.